أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب محمد الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. ولو رفدني على قدر ذكر نعمتك جميع العالمين من الأولين والآخرين ما قدرت ولاهم على ذلك. بس در توضیح دعای شریف عرفی امام حسین علیه السلام است. امام حسین علیه السلام در این خرازهایی که خوانده شد ما را مجددن به نعمتهای بیکران الهی متذکر می شود. که نعمتهای خدای متعال از اموری که در درون انسان می گذرد و در رابطه با موجودات عالم نصیب انسان می شود همش از نعمت های پروردگار متعال است که باید به آن توجه داشت و مطابق این نعمت ها انسان قدردانی از آن بکنه و توجه هم داشته باشه که شمارش این نعمتها برای ما میسر نیست. وقتی شمارش این نعمتها برای انسان چه به صورت فردی چه به صورت جمعی از اولین و آخرین انسان ها میسر نباشد اونطور که هست، پس قدردانی از این نعمت ها هم اونطور که خدا متعال میخواهد برای ما میسر نخواهد. اون وقت ذکر این مطالب و توجه به این امور برای خدای متعال نسبت به انسان یک طلبکاری رو ایجاب میکنه که ما اون رو همواره نسبت به خودمون طلبکار بدانیم و ما هم نسبت به او خود را بدهکار. اون وقت یک چنین توجهی حالت عجز و شرم از ادای حقوق الهی رو برای عبد به دنبال خواهد داشت. و این حالت برای بندگان بسیار خوب است. پیدا بشه در رابطه با خدای متعال که همواره او را مستحق مد و ثنا بدانه و همواره خود را ملزم به اطاعت معرفی بکنه. حالا اون برداشتی که از این مجموعه خطابها به خدای متعال می شود رو عرض کردیم که این نکات تربیتی رو برای انسان مؤمن در بر داره. قبل از این جملات نمونه هایی از نعمت های خدای متعال و از ابتدای خطبت حضرت به طور کلی بیان می کنند که ما در جلسه گذشته اونها رو خوندیم. لذا به صورت ترجمه بحث رو ادامه می دهیم. ولو رفدنی علا قدر ذکر نعمتی که جمیع العالمین من الاولین و الاخرین ما قدر تو لام علا ظالم. اگر مرا کمک بکنند بر اندازه گیری یاد نعمت تو همه انسان ها از اولین و آخرین، نه من میتوانم نه ایشان میتوانند آن را احساب کنند و ارزش آن را بیان میکنند. چرا تقدست و تعالیت من رب کریم عظیم رحیم. این تقدست و تعالیت به گونه می شود از جهت معرفتی علت برای عجز خود از احسان نعمت های پروردگار. تو مقدسی، تو متعالی هستی، یعنی این نعمت ها از یک حقیقتی نشأت گرفته که او کمال مطلقه. این لطف ابتداییه. اگر من بخوام احساب کنم برحال در مرتبه دوم میشه. اگر ادای حق کارم رو بخوام بکنم این به صورت جزایی میشود. من رب کریم، تو پروردگار کریم عظیم، عظمتت قابل درک نیست اونطور که تو هستی. در این حالی که عظیمی رهی، چون گاهی برحال عظمت با رحمت جمع نمیشه، در بین مخلوق ها این چنین چیزی گاهی پیدا میشه. مثلا ما موجودات در عالم ماده، خصوصیت عالم ماده این چنین دیگه طغیان میانه، خودخواهی، خودبینی، خودپرستی. استقلال دیدن این مسائل رو میانه. لذا گاهی توجه به عظمت موجب طغیان میشه. خب ملاحظه میشه. اما اون کسی که عظیم باشه اما در این حال رحیم باشه، به ذات خدای متعال که همه صفات از ذات در او جمع است. برای جنبه تربیتی ما این را عرض میکنیم که هر کس هم از نظر روحی و قلبی و وجودی به اون معدن عظمت توجه و متصل بشود این گونه میشه. در این حالی که عظمتی پیدا بکنه همون عظمتش با رحیم بودن همراهه. انبیاء علیه السلام میگونن نیست. در این حالی که اون جایگاه عظیم علمی در حال توان بندگی، اراده محکم، شدت همه اینها داشتن اما بهیم بودن. مؤمنین هم چنین از دیگه که در این حال آیه باید که محمدون رسول الله والذین معهو اشداء على الكفار رحماء بینهم. آخر آیه آخر سوره فاتح تراهم رکعا سجدا ایشان اشداء هستند بر کفار. این شدید بودن اون مرتبه عظمت رو میرسونه. انسان مؤمن در برابر کافر باید در خودش عظمت قائل بشه، سستی قائل نشه، کوچکی قائل نشه. اگه حالا که کوچکی قائل بشه مثلا جای تواضع نیست، او بر برده سوار میشه، او همه رو میخواد. اما نسبت به یک دیگر حالت رحمت، مرحمت، عطوفت داشته باشه. نکنید این صفات کمالیه به مراتبش باید در انسانها اونایی که با حق تعالی ارتباط بندگی داشته باشن باید باشه. جواب این کلام رو کرد آن حضرت و همراهانش نسبت به حق تعالی حضور کامل دارند، حالت رکوع، حالت سجود، یبتغون فضلا من الله و رضوانا. اینها دنبال تفضلات الهی است، دنبال رضایت حق. این ارتباط رو که دارن نظام یک حالت عظمت دارن که عظمتشون از حق گرفتن و یک حالت رحمت دارن. نظام خدای متعال از چنین مرتبه وجودی از خدای است که هم عظمتش مطلق است هم رحیمیتش مطلق. لا تحصى آلاءک ولا یبلغ ثناؤک. خدایا نعمتهای تو احصا نمیشه و ثنای تو هم به کنهش نمیتوان رسید که ما بتوانیم تو را اونطور که هستی بستاییم. چون موجود محدود چگونه میتواند نامحدود رو به ستایت. ستایش محدود به اندازه خودشه از نامحدود. اگر بخواهد محدود ستایش خودش رو برای نامحدود واقعا ستایش بداند، یا خودش رو به جای نامحدود زدن از یا نامحدود رو پایین آورده. ما باید بگیم ستایش خدا همونطوریست که خودش دنه. فلا تو کافا نعمه، اون نکته که از کردیم اینجا جبران نمیشه نعمتهای تو، لطف تو بیکرانه، لطف تو ابتداییست. لذا ما همواره توجه به انطاف الهی داشته باشیم. البته خب به کمونتها هم انسان توجه میکنه، منتها این کمبودها حتما همیشه با یک امور بودنی همراهه. کم بود، بودی هست اما کمی. اون وقت اگر انسان بعد به این کمش نگاه بکنه ناشکری میکنه، اعتراض میکنه. شیطانم نسبت به ما میخواد این کمها را یه جلوه بده، این نقصها را جلوه بده. این همه توجه داشته باشه، چون خودش هم نقصها را دیده. اگر انسان نسبت به این نقصه ها یه حکم میکرد، حکمش نسبت به این نقصه ها درسته، اما به حال انسان جنبه مثبتی هم داره. که اون جنبه نقصش هم که حالا او گفته است به دید اون نقصه، اما وجوده، وجوده ناقصه، اون از خدا هست. خلق نه اون انتی اون رو از یه داخل میدیم، خلق تنیم اینا اونتا تو همین مقایزش هم درست نیمد. چلو و نفخت و فیه من روحی خدا اونتا رو نزد به انسان دیگه نمید، نه اینکه ندیده ها نخواست ببینه. این مهمه ها در شیطان، شیطنتش هم اینجا که طرف شیطنت داره، یعنی نخواهد عمدن زمه بزنه. میدونه ضربت چیه، ضرر چیه، از این طریق میاد. شیطنت تو اینجا ها گفته میشه. میدونست که اگر به این معنا اقرار کنه باید خضوع بکنه، که باید اول ما قبول نمی کنه، چون قبلش خدا فرمود فعضا نفخت و فعضا سبیت و نفخت و فیه من روحی فقط اون لهم ساجدی تجری میشه فرامش میکنه و نفهم بکنه و مخاطب هم باشه و چنین ادعاهایی هم بکنه در برابر خدا. خلقتنی من نار و خلقتمون من تی، عهد شده لبشر خلقتمون من تی، از این جور اعتراضات اینا. غلط اینه دیدن تنها نقصها را، این یکی از شگردهای شیطانه. این رو توجه داشته باشیم. لذا خدا اون تازه این نعمت ها رو به ما نشون میده و اینکه به این کمالات توجه میکنی، ناسپاسی نکنی. بودن کمالات تو عالم در مقابل نقصها اصلا نقصها حساب نمیاد، مثل جهل ما نسبت به علمهایی که تو عالم هست، قوانینی که تو عالم هست. ما دانشمندان هم میگن دیگه جهل ما نسبت به علوم بود مثل یک نقطه در یک قطره در دریا است. بله اون کسانی هم که خدای متعال بهشون خطاب میکنه شما چقدر سرسخت هستید در بندگی، اونها هم بندگی خودشون رو در برابر خدای متعال نمیبینن. پیامبر اکرم صلوات الله علیه هر بار اظهار عجز میکنه، خدای تو لطف نکنی من بیچاره هم. لا تنزه انی سال هما ان امتبهی علی، اون نعمت های سالت رو که من دادی از من نگی. نعمتی که بر پیامبر داده چیه؟ خوردنی ها؟ نه حضرت اینا که خیلی دوربرش نمیرم، چقدر این بخون چقدر این بوشی اون التاف معنوی است که اون حضرت این آیت کرده. اینا رو هیچ از خودش نمیبینی و تقاضا میکنه از لطف تو رو من ادامه بده. لذا امام حسین علیه السلام در چنین جایگاهی داره به خدا عرضه میداره ولا تو کافا نعما، نعمت های تو قابل خلاصه مخافات کردن و فرحال پاسخ دادن و اینها نیست. اگر تو در مرابر بندگی من چیزی میدی این تفضل توست. در آیاتی ما را توجه به فضل الهی که باز اون جایگاه الهی حفظ بشه که ما درک داشته باشیم به اون جایگاه خدای متعال. چون نوع گرفتاری بشر در این عالم از این درکه های ضعیفشه از ارتباط وجودی با خدای متعال، در این دعاهای درکه ها به بیانات مختلف بیان میشه که تصحیح بشه، تقویت بشه و ما متذکر این درکه ها بشه. علاوه بر تصحیح درکه هامون نیاز بیشتر در ادامه به تذکر به اون مدرکاتمون نسبت به خدای متعال داریم که غفلت نکنیم. لذا در ادامه عرضه می دارد صلی علی محمد و بر محمد آل او درود بفرست. گاهی در اوائل دعا، گاهی در اواسط دعا ائمه علیهم السلام این صلوات رو می آورند که بعضی اجمالا کردیم در این رابطه باز تذکرش مفید است. چون همان گونه که توجه به الطاف خدای متعال برای بندگان لازمه، به اون نحوه الطاف خدای متعال هم توجه اونها لازمه. خدای متعال مشیتش اینطور اقتضا کرده که نعمتهای خودش رو از طریق وسائطش به ما حفاظه بکنه. از این جهت توجه به وسائل که یک نوع لطفی به ما دارن در رسوندن فیض الهی و طلب رحمت کردن برای ایشان این یه نوع تشکلی از این وسائل. محبت نسبت به این وسائل لازمه. اگر کسی خدا را قبول داشته باشه به این وسائل یا بعد از اینها محبت نبرده، دید کینه‌ای داشته باشه، فایده نداره، ایمانش زنگه. لذا باید هم ایمان به خدا داشت و هم ایمان به این که خدا متعال وسائل نعمتهای گوناگونش رو به واسطه این وسائل به ما میده. حالا واسطه ملکی باشن یا واسطه انسی باشن فرق نمی‌کنه. از این جهت در آیه آمن الرسول ما می‌بینیم که ایمان رسول و مؤمنین رو این گونه بیان که رسول ما این گونه ایمان داره، مؤمنین هم این گونه ایمان داره. آمن الرسول به ما انزل الیه من رب، رسول به آن چرا که از نای پروردگار به اون ایمان آورده ایمان داره. یه قرآن دیگه، قرآن در بردارنده همه معارف کتب انبیا است. ولی مؤمنون هم چه وقت به طور جزئی تر بیان میکنه، کلون آمن بالله، همه ایمان به خدا دارن، و ملائکته، ملائکه دو قسمن، به طور کلی ملائکه ای که واسطه در فیوزات تکمیلی هستن از درست شدن ابر، از بارانی شدن ابرها و و و الا ماشاءالله که اموری که این آدم از جانب خدای متعال تحقق پیدا میکنه. و قسم دوم ملائکه ای که واسطه در رسوندن تشریع دین هم، که اعظم ملائکه واسطه در تشریع حضرت جبرئیل علیه السلام است که ایشون هم یه عوام انصاری داده که در قرآن کریم اومده. وسائط دیگر انسان برای خدای متعال برای رسیدن به کمال موجود کتب آسمانی است و رسولان و کتبی و رسوله، لا مفرق بین اهل من رسوله. مؤمنین توی میگن ما بین هیچ یک از این رسولان جدایی نمیندازیم، مثل بعضی کفار مشرکین ما به این پیامبر ایمان داریم، به این پیامبر ایمان داریم، این ملکه رو قبول داریم، این ملکه رو قبول نداریم. در قرآن داریم من تو هر دو بند جبرئیل، کسی که دشمن جبرئیله او دشمن خداست. و قالوا سمعنا و اطعنا، مولین تایی میگن ما مشرف فرمانیم، اطاعت میکنیم. قرار اینه که توجه به وسائط فیض الهی در حقیقت توجه به خدا هست، چون خدا خواسته. ایمان به وسائط الهی در حقیقت ایمان به خدا متعاله. اینو باید برای انسان مؤمن باشه تا ایمانش به نصاب کامل برسی که خدا قبول داشته باشه. هم توجه، هم ایمان، هم توجه، هم محبت، هم ستا و هم اطاعت، چهارتا. من اطاعت رسول فقط اطاعت الله، این چهارتا باید هم از خدا باشه هم از وسائطه. چرا کمی؟ خدا پشته نیست دیگه، شرک باشه اول گوشه که خداست، چون فرمیده از یور رسول، از رسول دارد میکن با حالی نمیده. و هر حال این به طور کلی از همه وسائل این چهار مسئله باید از انسان مؤمن سر بزنه. بزرگترین وسائل فیض الهی محمد آل محمد علیه السلام. باید این اظهار ایمان و محبت و اطاعت و توجه. این توجه رو میگم که یه مسئله خاصی ها باید به ایشان باشه. وقتی میگیم اینا نتوجه ها بگم الالله، این چه علمید؟ لذا تو دعا اینطور فرمودن که اگر بخواهد دعا مستجاب بشود، بعد از حمد خدای متعال، ستایش خدا به کمالات، شما درود بر محمد و آل محمد علیه السلام بفرستید. بعد دعا کنید، بعد از دعا باز درود بفرستید. خدای متعال این درود را که دعاست، خودش متعال دعای بسیار بلندیه، مستجاب میکنه و عبا داره از این که این دوتا درود رو مستجاب بکنه، این وقتش رو مستجاب نکنه که دعایش رو باشه. این تو روایات ما فرمودن. و این درود در نماز واجبه، خیلی مهمه ها. حتی اهل سنت هم میگن، شافعی میگه، خطاب میکنه به نبی اکرم اهل بیتش علیه السلام، شما چنین مقامی دارید که اگر در نماز بر شما درود فرستاده نشود، نماز نماز نیست. حالا من چی میگم به حرفا رو نمیدونم، من جواب بدم. مثلا میگفتم خودشون نمیگردن صلات درود دنبالیده نفرست. سوال کردن از نبی اکرم صلی الله علیه و آله درود دنبالیده چیه؟ حضرت فرمودن نیست که بر من فقط صلوات بفرستید، بر عالم صلوات نفرستید. تو نمازم بدون آل نمیتونن درود بفرستن، اما جای دیگه بدون درود بر آل درود بفرستن. و در حال امام حسین علیه السلام در اینجا این درود رو میفرستن، بعد از خدا نعمتهای بر حال دیگری رو که در ادامه همین نعمته، نعمت ولایته، از خدا طلب میکنه. و اتمم علینا نعمک، خدایا نعمتاتو بر ما تمام بکن. تمام شدن نعمت خدای متعال بر انسان در مرحله اول این است که ما بفهمیم و قبول داشته باشیم تحت ولایت خدا هستیم از طریق ولایت اولیا. چون تحت ولایت خدا متعال مستقیم ما نمیتونیم باشیم، این قاعده کلیشه. تحت ولایت خدا از طریق ولایت اولیا، چون خدا خودش فرمود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا و الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. این فقط برای اون زمان نیست، این خطاب به کل مسلمینه. قرآن که خطاب به مخاطبین زمان نبی اکرم صلی الله علیه و آله تنها نداده، تکلیف اونا رو تنها بیان میکنه. اونا یه وسیله، اونا تو مجلس حاضر نبودن اینا رو بشنون و غایب بودن، تکلیف رو دارن، در همون زمان بودن. و ما اگه در اون زمان هم نبودیم حالا میشه نکنیم. پس نعمت الهیه، نعمت حقیقی خدا این است که ما تحت ولایت او قرار داریم، معتقد بشیم که زمامدار امور ما همواره خداست، در ایجادمون، در ادامه وجودمون و در اشعون گوناگون مدام این نحوه ولایت از طریق وسایط فیض خلاصه ظهور پیدا میکنه که خودش در قرآن کریم بیان کرده این وسایط رو ولی مدبرات امرا ولی مقسمات قسمات این وسایط فیض در این حالی که خودش میگه یدبر الامر من السماء الى الارض تمام بکن بر ما این نعمتت رو. خب یعنی اول بفهم این نعمتت تحت ولایت تو از طریق اولیات هستیم و سپس ثابت قدم باشیم در این ولایت و کامل شدنش هست که اینو در صحنه عمل به کار ببندیم و از اعتنا به طاعت ما رو سعادت مندمون به طاعت. یعنی اگر انسان بخواهد به سعادت برسه باید اون پذیرش های اعتقادیش رو به کار ببنده در زندگانی عملی. این به طور کلی که خود علیه السلام فرمودن با ادعای این که تحت ولایت ما آمدید این کار تمام نمیشه، باید اطاعت بکنید. وَيَحْكُمُ لَا تَقْدِرُوا این بیان امام باقر علیه السلامه به شیعیان در زمان خودشون که برای ما هست. یا به ادعای که تحت ولایت ما هستید فریب نخورید، مغرور نشید که بله ولایت کار رو تموم میکنه دیگه، به عمل نپردازید، به نماز اهمیت ندید، به روزه اهمیت ندید، به واجبات مالی اهمیت ندید، به وظایف اجتماعی اهمیت ندید. و همینطور نه، اون کسی که در درد ولایت اهل بیت علیهم السلام باید اهمیت به همه وظایفی که ما را به سعادت دنیا و آخرت میرساند به در حقیقت طاعت الهی و طاعت اولیاش سعادت دنیا و آخرت. ما جز این امر سعادتی نداریم. بعد از داشتن بینش صحیح این بینش باید در زندگی عملی پیاده بشه. فرق نمی‌کنه عیدی باشد یا غیره، حالت سرور باشه، حالت برای حزن باشه، نه، بنده بنده کمالش این است که بندگی خدا یا خودش رو بکنه و از موالیانش به حال اطاعت بکنه و اون مولا فرمود اون روزی که شما معصیت نکنید عیده. فرق نمی کنه جمعه باشه شنبه باشه از حضرت باقی، منتها بعضی از اعیان به طور خاص بهش توجه شده. در ایام هفته جمعه عید مؤمنین است که یک جنبش این است که در نماز جمعه شرکت می کنه و فضائل بسیاری داره و دو تا عید اسلامی قوی برای همه مسلمین هست، عید قربان و عید فطر. و حقیقت عید هم همون عید ولایت هم که به این اعیان حقیقت میدهند. عید قدیر خدای متعال به حق اولیاش ما را پایبند به حقیقت این اعیاد اعتقادن و عملا بگرداند، ما را توفیق درک این معارف را و التزام قلبی و عملی به این معارف